بالصلاة وفي كل صلاة وليا وحافظا وقاعدا وناشرا ودليلا معينا حتى تسكنه. شما من کتاب ندارم، اگه دارید بدید من روایت از به کتاب بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس در روایات باب ان الائمه علیهم السلام نور الله بود. اولین روایتش ناظر به آیه مبارک سوره تغابن بود، آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزل معه و نور الذی انزلنا اصحاح میکنم و نور الذی انزلنا. عرض کردیم نکاتی در باب این آیه بود که تو عرض کردیم، یه نکته اضافی رو عرض بکنم خدمتتون. بله، عرض کنم یه نکته اضافی رو امروز عرض بکنم خدمتتون که اگر گفته می شود امام علیه السلام نوریست که خدای متعال از عالم بالا نازل کرده و اگر کسی بخواد هدایت بشه، مهتدی بشه، باید با این نور حرکت بکنه، آیا معناش این است که حتما باید خود این نور رو هم انسان به صورت خودآگاه مشاهده بکنه تا هدایت بشه؟ یا ممکنه آدم استضاعه به یک نوری کنه خودش هم متوجه به نور نباشه؟ توی یه مراحلی حتما همین جوری است که انسان اگر این نور رو مشاهده کنه واضح میشه براش. لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار، ممکن ناظر به همین معنا باشه که عرض کردم این ایمان ممکنه ایمان بعد از تسلیم و تطهیر باشه. این ایمان موجب می شود که حقیقت نورانیت امام مشهود بشه، در پرتو این نور انسان حقایق رو می بینه و اصلا نگاهش به حقایق عوالم عوض میشه دیگه. ولی آیا همیشه اینجوری است؟ نه، معلوم نیست همیشه اینجور باشه. عنایت دارید ممکنه انسان در نور امام مستغرق باشه، خودش متوجه این نورم نباشه. حدیثی که مکرر تقدیم کردیم از امام عسکری علیه السلام در تفسیر امام هست، از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه که حضرت با جمعی از شیعیانشون در یک شبی که شب عرض کنم پرستاره بود نشسته بودن و این دوستان از مشاهده این ستاره ها حیرت زده شده بودن و از زیبایی آسمان، حضرت فرمودن که نور شما برای ملائکه آسمان ها از نور این ستاره ها برای شما جالبتر و شگفت‌انگیزتره. یعنی که انهو وقتی متصل به امام میشن در وادی نور قرار میگیرن، خودشون هم نورانی میشن و این نور ممکنه مشهود خودشون نباشه، مشهود ملائکه است. کما این که در باب قرآن هم همینطور از قرآن تعبیر به نور شده دیگه، خاطر مبارکتون است از شما که به نظرم مائده است، بله آیه 15 و 16 مائده است قاعدتاً اونجاست. حضرت فرمودن که بله ببینید، یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. که قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین ممکنه ناظر به قرآن باشه دیگه. البته محتملم از اینجا مقصود از نور و کتاب مبین خود حضرت باشن، ولی هم ظاهرش هم به قرآن قابل تطبیقه. قد جاءكم من الله، به اهل کتاب خطاب می شود، قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. خب پس جای دیگه هم داریم که از قرآن تعبیر به نور شده. خب این کتابی که نور است، همه ما هم نورش رو میبینیم؟ نه، ولی از نورش هم بهره‌مند میشیم. و اون در خانه‌ای که قرآن تلاوت میشه نورانی میشه برای اهل آسمان ها، مثل ستاره ها برای شما. ممکنه ما هم مشاهده نکنیم، ولی آثار این نور ظاهر میشه. پس بنابراین نور در یه مواقفی انسان با امام که حرکت میکند به نور امام میرسه، با این نور نازل به گونه میشه که دیگه خود نور رو هم میبینه و در شعاع نور حرکت میکنه. یه موقع این از نور استضاعه میکنه ولی ممکنه متوجه به این نور هم نباشه. خب اینجا میشه با آثارش دیگه. اثر نور هدایت، اثر نور معرفت. اینجوریه دیگه، آدم وقتی به نور میرسد با نور هدایت میشه، با نور انسان به معرفت میرسه. آثار تولی به امام اهتداء، آثار تولی به امام معرفت که واضح هم است دیگه. انسانی که مؤمنه به امامه یه جوری عالم رو میبینه، کسی که مؤمن نیست یه جوری دیگه عالم رو میبینه. به اندازه ای که انسان به امام ایمان میاره و به کلمات امام استضاعه میکنه، نگاهش به عالم و عوالم و همه چی عوض میشه. همون هدایت این معرفت دیگه. دیگران از این برخوردار نیستن، این چراغ هدایتی که حقیقت عالم رو براشون روشن کنه، ولو اینکه متوجه بشم نباشن. کسی با معارف اهل بیت سرکار داره، درکش از عالم متفاوت میشه با کسانی که با معارف اهل بیت حرکت نمی کنن. بنابراین این آثار این نور و هدایت برای انسان ظاهر میشه، آشکار میشه. اگر با این نور سیر کنه، ممکنه به یه نقاطی برسد که بدون حجاب این نور رو بتونه مشاهده کنه. بله، عرض کردم اون یه بحث دیگریست. ممکن حالا اینم یه نکته ایست که استضاعه به نور امام یه موقعی من ورای حجابه، که ظاهرن در دوران ما دوران استضاعه من ورای حجابه دیگه. حالا چه به لحاظ این که بگید امام علیه السلام غایبن، چه این که به طور کلی حقیقت ولایت در احتجاب رفته دیگه. و لیل ازا یخشا دولت و فلانن، که غشا قریبه به این عبارت، غشا فی دولت علتی جراله ولایت امیر المومن علیه السلام. ممکنه بگید ما در دوران احتجابیم و استضاعه ورای حجابه، و اون موقع استضاعه بدون حجاب میشه. و حالا از اون روایتی چیز اضافه هم استفاده میشه، حالا از اون روایاتی که ناظر به آیه اشرقت الارض بنور ربها هاست. ظاهر آیه راجع به قیامت، از آیات قیامت که تعبیر به ظهور شده همین آیه است، و از اون آیات، از اون آیه استفاده می شود. یه اتفاقات دیگه در عالم می افته که انه عالم بعد از ظهور یه عالم دیگری است، که اون عالم نورش به نور شمس و قمر نیست. فرض کنید کسی الان وارد عالم برزخ میشه، عالم برزخ هم روشنه برای یه عده‌ای، درسته؟ قبر یه عده‌ای عالم نورانی است، ولی این نور که نور خورشید و ماه نیست. حتی مناماتی که هست از اقسام منام، مکاشفات، خواب، اینا، اینجا نورش که نور ماه و خورشید نیست که. واقعا کسی که در مکاشفه مثلا یه عالم نورانی رو میبینه، حالا این ماه و ستاره هستن، نه این ماه نه این ستاره است، نه این خورشیده، ولی یه منام نورانی است دیگه. بنابراین نور فقط اختصاص نداره به نور این عالم. که حالا عرض من کلا اینه که این نوری که از ناحیه خدای متعال نازل شده در قالب امام، تمام دستورات امام، علمی که از امام نازل میشه، هدایتی که نازل، اینا نوره، فروع اون نوره. انسان اگه با امام هدایت شد در وادی نوره دیگه. ممکنه این التفات به خود نورم نداشته باشه، نور رو از ورای فروع و مثلا دستورات میبینه و بالاخره مهتدی میشه دیگه، روشن میشه، میفهمه چیزایی رو، میفهمه که دیگران نمیفهمن، عالم رو به گونه ای فهم میکند که دیگران نمیفهمن عالم رو. انسان اگر با هدایت امام حرکت کرد، عوالم آخرت رو گویا میبیند، هم ول جنت و کمن قدر آها، اینقدر براش آشکار میشه. این نور دیگه، این هدایته. ولو اینکه حالا آدم ملتفت هم نباشه، که ممکنه گاهی عادی کسی متوجه هم نباشه که دیگران این هدایت ها رو ندارن و قدرش هم ندونه، ولی واقعا کسی که با امام راه میره مؤمن به آخرت میشه. این ایمانی تعلقی است، یه هدایتی است، یه نورانیتی است. گویا عوالم آخرت میبینه، براش موضوعیت پیدا میکنن، برای عالم آخرت میتونه کار کنه. اینا خب نوره دیگه. منتها ممکنه برای یه کسی، عرض کنم، این نور من ورای حجاب باشه، متوجهش نباشه، ملتفت بهش نباشه. یه موقع نور من ورای حجاب نیست، حجاب کنار میذارم، بدون حجاب نور آشکار. یه بار نور رو در فروعش میبینید، یه بار خود سرچشمه نور رو میبینید. اینا متفاوته دیگه. سیر در درجات ایمان و همراهی با امام متفاوته. هر کسی به اندازه خودش از نور امام برخوردار میشه. غرض همین بود که برخورداری از نور معناش این نیست که آدم مثلا حتما بعد نور امام رو به صورت یک فضای روشنی ببینه. ولو نبینه، این نور راه رو بر انسان روشن میکنه. حاصلش که معرفت و هدایت و امثال این است، برای انسان حاصل میشه دیگه. حالا ظهور نور امام هم در عالم مختلفه، متفاوته. قبل از ظهور یه جوره، بعد از ظهور یه جور دیگری است. در قیامت باز یه صحنه دیگری است از ظهور نور الهی در عالم. اون منزلتی از نور که در قیامت ظاهر میشه که در دنیا ظرف ظهورش نیست، در عالم برزخ هم ظرف ظهورش نیست. حتی در اصل ظهورم اون منزلت از نورانیت که ظاهر نمیشه که. اینو واضحه دیگه. برای یک همسیر در برای یه فردم همینطوره. فردم در درجات ایمان به درجات مختلفی از نور امام راه پیدا میکنه که کمالش در کنه نورانیته. خب اون عالم که دیگه عالم درک کنه نورانیته مال عبد ممتحن است، توی جهان اصلا در نگاه او عوض میشه دیگه، یه جور دیگه عوالم رو میبیند، امام رو میبینه، در پرتو امام عوالم رو مشاهده میکنه و اصلا یه جور دیگه امام رو با عالمش میبینه، با وجه الله میبینه. این روشنه اینا. بنابراین معنای این که امام نور است این نیست که هر کسی به امام رسید مستقیما این نور رو مشاهده میکنه و با... نه، ولی حتما داره استفاده میکنه، استضاعه به نور میکنه، آثارم داره این استضاعه، ولو اینکه خودش هم متوجه نباشد. واقعا عالم رو یه جور دیگه میفهمه، درست میفهمه، حقایق رو میفهمه، عالم آخرت رو میفهمه. کسی با امام حرکت کرد، قناعت میکنید؟ با غیر امام حرکت کنی، هر چی دستور به نماز و روزه هم بدن، بابی به سوی عالم آخرت باز نمیشه. لا تفتح لهم ابواب السماء در سوره مبارکه اعراف. بله، که میفهمد اینایی که انکار میکنن، استکبار میکنن، لا تفتح لهم ابواب السماء. آیه ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. اینایی که استکبار در مقابل خدای متعال دارن، استکبار نسبت به آیات دارن، و استکبروا عنها یعنی اعراض کردن با استکبار، کسی روش رو از آیات الله برگردونه مستکبرن، این درهای آسمان روش باز نمیشه. بنابراین هرچی هم عبادت کنه، مؤمن به عوالم بالا و مؤمن به عالم قیامت نمیتونه بشه، با شک و حیرت دیگه انسان. ولی اگر به امام رسید، که به ما میگن بس این بود دیگه، زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا. در سایه ایمان به این نور انسان میتونه عوالم آخرت رو بهش مؤمن بشه، بفهمه. کسی با امام حرکت نمیکنه، ایمان به آخرت پیدا نمیکنه، نمیتونه برای آخرت کار کنه، نمیبینه، نمیفهمه. به عکس، امام فقط دعوت به آخرت میکنه، دیگران دعوت به دنیاست، دنیاش متفاوته دیگه، حیات دنیا حیات دنیای متفاوتی است. دعوت به آخرت کار امامه، هدایت به آخرت کار امامه. انسان با امام حرکت کنه، هدایت به آخرت میشه، ایمان به آخرت، این نور دیگه، مگه نور چی میخواد باشه؟ عنایت فرمودین آثار نور در ایمان به آخرت، در ایمان به الله آشکار میشه دیگه. بنابراین این نوری که از عالم بالا میاد در یه منزلتی واقعا میشه مشاهده بشه، عالم نورانی بشه، انسان امامو ببینه، در پرتو امام به صورت واضح و خودآگاه عوالم دیگر رو ببینه. یه موقع اینجوری نیست، با نور امام حرکت میکنه، میبینه، راه به روش باز میشه، میتونه مؤمن به آخرت بشه، درهای عالم غیب به روش باز میشه، واقعا مؤمن به عالم غیب میشه، متعلق به عالم غیب بشه، واقعا برای عالم آخرت میتونه کار کنه. اینا آثارشه دیگه. بنابراین آثار نورانیت امام برای کسی که با امام حرکت میکنه حتما ظاهر میشه. البته تو یه منزلتی که انسان برسه به جایی که عرض کردم لنور الامام فی قلوب المؤمن انور من الشمس المضیئة بالنهار، اینم بعضی توضیح دادن، ملاحظه فرمودید که میگن انور به خاطر عظمت عالم قلب، عالم ملکوته، عالم ملکوت خورشیدش هم با خورشید عالم ملک فرق میکنه، نورش هم فرق میکنه. نور عالم ملک که با این خورشید حاصل میشه در مقابل نور عالم ملکوت که با اون نور امام حاصل میشه متفاوته دیگه. علی حال این فقط نکته ای که میخواستم اضافه کنم این بود که توجه به نور امام باید به لحاظ مراتب نور، این که نور من وراء حجابه، بدون حجابه، حجاب نوری در کار است، حجاب نوری هم برداشته شده، بی حجاب نور انسان به امام میرسه یا نه با حجاب نور میرسه، و اینکه ظهور امام در فروع با ظهور امام در اصول متفاوت، امام در فروع و احکام و دستورات و اینا هم ظاهرن دیگه. آثار این نور در انسان در ایمان به آخرت و حرکت به آخرت و فهم عالم ظاهر میشه، ولو اینکه انسان به نقطه ای نرسیده که بتواند ببینه. عرض کردم مثل کسی که با قرآن به عالم نگاه میکنه، کسی که اهل القرآنه و واقعا مؤمن به قرآن شده، متوجه به قرآنه، عالم رو یه جور دیگه میفهمه. این با نور قرآن داره میفهمه دیگه، ولو اینکه متوجه نورم نباشه داره نورانی میشه دیگه. اثر این نور، این فهمه، این بصیرت، این دیدن حقایق عالمه. حالا اگر به نقطه ای رسید که واقعا توانست نور قرآن رو هم ببینه و متوجه بشه که چجوری با نور قرآن داره هدایت میشه، اون مرتبه بالاتره. نسبت به امام علیه السلام هم همینجوریست. یه مراتبی از نور قرآن اصلا تو دنیا دیده نمیشه، تو عالم در عالم آخرت دیده میشه. اونجاست که انسان تحت شفاعت قرآن قرار میگیره، نورانیت و مقامات باطنی قرآن تو قیامت تجلی میکنه خیلیاش. امام هم همینجوری هستن دیگه. حالا از این روایت بگذریم دیگه. روایت بعدی، روایت چهارمی هم که عرض کردم، همین روایت منتها با یه سند دیگری و بخشی از این معارف درش هست. روایت دومی باب، روایت عرض کنم عن ابی عبدالله علیه السلام، علی ابن ابراهیم به اسنادی، تا عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله تعالی الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ثم آية همش بخونم إلى قوله سورة أعراف. بله، آية 156 اعراف. ويزعوا عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه، که تعزیر به معنی نصرت همراه با تعظیمه، به معنی دفع کردن دشمنه. اصل ماده از به معنی منع کردنه. از ذروه یعنی از دشمن، از او دور میکنن، به معنی تعظیم، نصرت همراه با تعظیم و امثال اینا به کار رفت. فالذین آمنوا به و از ذروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. بس در باب اهل کتاب تو این آیه، و خدای متعال در آیات قبل را راجع به حضرت موسی مفصل بحث کردن، میرسه به بحث این آیه شریفه. اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنتا و فی الاخرت انا هدنا الیک قال عذابی اصیب بهی من اشا و رحمتی و سعد کل شیء فساکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. این راجع به قوم حضرت موسی است دیگه. حالا آیات قبلشو ملاحظه بفرمایید. این رحمت رو برای کسانی می نویسم که یتقون و یعتون از زکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. بعد همین ها رو خدای متعال معرفی می کنه. الذین یتبعون النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. اون کسانی که پیروی می کنن از اون رسول نبی امی، که سه تا خصوصیت بر حضرت ذکر شده، هم رسالت الهی داره، هم اخبار غیب دستشه، و هم امیست. امی با همون معانی که در روایات آمده، منصوب به ام القرا، عرض کنم خدمتتون، امی به معنی عرض کنم کسی که بر محور اوی امتی شکل میگیره. حالا معانی متعددی که ذکر شده، الذی یتبعون الرسول النبی الامی. در بعضی نقلام دیدید امی یعنی منصوب به ام، تحت تعلیم هیچ کسی قرار نگرفته، شاگردی نکرده، انتصاب به کسی نداره. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. حالا من یه استظهاری عرض میکنم، ببینید شاید به درد بخوره. دیدید بعضیا میگن انبیا هم تو جامعه زندگی میکردند و از بستر اجتماعی منفعل میشدن. خیلی از مطالبی که انبیا گفتن مال شرایط اجتماعیه که این پیامبر تحت تأثیر اون شرایط بوده. بالاخره توی جامعه بزرگ شده، متولد شده، فرهنگ اون جامعه، و بعد ذیل اون فرهنگ داره یه حرف میزنه. خیلی حرفایی که میزنه وحی نیست، که انه مطالب اصلی رسالت نیست، مال فرهنگ اجتماعی رسوله. من گمانم این آیات میخواد اینو نفی کنه، بگه پیامبر امی است، مثل روزی است که از مادرش تحت تأثیر شرایط اجتماعی که فرهنگ بت پرستی و فرهنگ جا درش دخالت بکنه مطلقاً نیست. این رسول فقط تحت تعلیم خداست، رسول نبی است، رسالتی داره، نبوتی داره، اون چیزی هم از جامعه شما یاد نگرفته که فقط از شما یاد بگیره به تاریخ یاد بده. نمی فهمید بعضی ها نمی تونن اینو بفهمن که رسول که یه جوری در حمایت کانه ارز کنم منزفتی من جبرئیل موکله ایشون بوده و حفظش میکرده، این برای چیه؟ برای همینه دیگه، کسی که میخواد یه کاری بکنه عالم رو تغییر بده که نباید تحت تاثیر شرایط اجتماعی باشه، که این که نمیتونه کاری تو برای عالم انجام بده، حتی به یه نسبه همون نسبت اگه تحت تاثیر شرایط اجتماعی شد مشرک میشه دیگه، فرنگ شرک تو جامعه زندگیش میاد، مناسبات غیر الهی که تو جامعه هست در وجود او هم تنزل پیدا میکنه. من اینجوری حدس میزنم یه معنای امی اینه، این پیامبر رسول نبی امی است، هیچی تحت تأثیر تاریخ و شرایط اجتماعی و اینا نیست که حالا کسی بگه توی جامعه زندگی کرده. درسته این حرف هم ممکنه در جای خودش تو جامعه شناسی حرف درستی باشه که آدمای معمولی که در یه جامعه زندگی میکنن تحت تأثیر شرایط اجتماعی قرار میگیرن، تحت تعلیم و تربیت جامعه قرار میگیرن، اما تو رسول نمیشه این حرفو بزنید. چی؟ عرض کردم یه معناشه دیگه که امی یعنی منصوب به ام القرا، یعنی شهری که ایشون میخواد بسازه محور همه عالمه، یه چنین شهری که ام القراست، ایشون مبعوث به یه چنین شهریشه، چنین بلدی میخواد، بلد طیبی میخواد بپا کنه دیگه، اون یه معنای دیگریست. ولی عرض کردم اگر امی در بعضی از نقلها هست که به نظرم یعنی منصوب به ام باشه، شاید معناش اینه، نه اینکه حالا یاد نگرفته سواد نداره، سوادش تحت تأثیر اجتماعی نیست، چون ما وقتی یاد میگیریم در واقع فرهنگ جامعه ما منتقل میشه دیگه، زبان یاد میگیریم، کتابت یاد میگیریم، اینا تو شرایط اجتماعی و تحت تأثیر جامعه یاد میگیریم. در روایت داره حضرت گفتن میگن امی یعنی خواندن و نوشتن بلد نبود، مثل روزی که از مادر مود حضرت فرمود خدا لعنت کردن امام جواد علیه السلام، خیلی تند فرمودن حضرت 73 زبان رو بلد بود هم مینوشتم. ولی امیه من ارزم اینه، برفرض اگه معناش این باشه که منظور یعنی اصلا در بستر شرایط اجتماعی و تحت تأثیر فرهنگ اجتماعی تعلم نکرده، چون ما وقتی تحت تأثیر فرهنگ اجتماعی تعلم میکنیم آثار فرهنگ اجتماعی هم هست دیگه، زبانی که یاد میگیریم، کتابتی که یاد میگیریم همراه با یه فرهنگیه. فرض مثلا تو کتاب اول ابتدایی نمیدونم بابا نان داد، نمیدونم بابا آب داد، هیچ وقت نمیگن خدا مثلا خدا آب را آفرید، میگم جهالت اجتماعی به ما منتقل میشه دیگه، ما داریم فارسی یاد میگیریم، کتابت یاد میگیریم، خوندن یاد میگیریم، میگن بابا آب داد نان، تازه این بابا آب داد خوب باشه ها، بابا نان داد، نمیدونم بابا، در حالی که یه بار نمیگن میگن خدا آب را آفرید، خب میشه کلمه آب و اینجوری هم یاد بدی دیگه، اینو حد میفرمایید. پس ما با یه فرهنگی یاد میگیریم حتی لغت رو، زبان. حضرت امی یعنی نه اینکه کتابت بلد نیست، این از شماها یاد نگرفته، یه جور دیگه ای بلده، لذا کتابتش هم تحت اشراف فرهنگ اجتماعی نیست، تکلمش هم با زبان اجتماعی تحت ولایت جامعه حرف نمیزند، ما گاهی تحت ولایت جامعه حرف میزنیم، جامعه همون جامعه ایست که ادبیاتش ادبیات مادی با ادبیات مادی با هم حرف میزنیم، الهی شد با ادبیات الهی با هم حرف میزنیم. حضرت اینجوری نیست، تحت ولایت الله. حالا شدید القوا، حالا این شدید القوا هم شاید به خود حضرت حق، الذین یتبعون الرسول، پس خدای متعال میفرماید سأکتبها رحمت خاصه خودم رو، للذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم بآیاتنا یؤمنون، اهل کتابی که اینجوری هستن تحت رحمت خاص قرار میگیرن، اون رحمت رحمتی است که از طریق نبی اکرم نازل میشه دیگه، الذين يتبعون الرسول النبي الامي، این سه تا خصوصیت، هم رسول از طرف خدا به ماموریت، هم خبر رو از اون عالم گرفته، هم تو عالم شما امی است، دست از عالم شما تغذیه نکرده، تحت تاثیر عالم شما نیست. حالا معانی دیگه هم امی داره دیگه. این رسول هم خصوصیاتی داره، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، که در تولات و انجیل هم مکتوبه، واقعا حضرت با مشخصاتش معرفی شده بوده دیگه، الان هم هست، اونایی که کار کردن رو عهدین کاملا واضحه که حضرت اونجا معرفی شده. من خودم کار نکردم ولی بعضیشون که گاهی متوجه شدم مثلا خیلی مسئله از این حرفا واضح تره. این رسول یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، کأنه معروف و منکری است که خود اهل کتاب هم اهل کتاب بودن دیگه، معروف و منکری داشتن. اینطور نیست که کتب آسمانی قبلی رو انکار کنه، همه چیز رو از صفر بخواد بیاره. اون معروف و منکری هم که در کتب آسمانی قبلی بوده اونا محترمه در نزد این پیامبر. یأمرهم بالمعروف ینهاهم عن المنکر، نمیخواد منکرات رو اقامه کنه و به عکس معروف رو منزوی بکنه. یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، که مرحوم علامه طباطبایی اینجا بیانی دارن میگن این کنایه از این از همون تعبیری که در جاهای دیگه آمده که کتاب آسمانی قبلی رو تصدیق میکنه، این با این بیان اینجا ذکر شده. یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، اون معروف و منکری که نزد انبیا بوده و شناخته شده بوده اونها رو حضرت دعوت میکنه، ولو اینکه ممکنه بستن پیدا کنه، گسترش هم پیدا کنه، توی مقیاس دیگری حضرت معروف و منکر رو اقامه بکنن. و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. اینجا معناش شاید همونه که به یه معنا دین نبی اکرم مصدق ادیان قبلی هم است، به یه معنا اونچه انبیای قبلی آوردن هم امضا میکنه و اینم درست. و یدع عنهم اسرهم، بارهای سنگینشون رو برمی‌داره. و الاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. حالا همچین رسولی با این مختصاتش میارن، اونایی که ایمان به این رسول میارن و او رو تعظیم میکنن و دفاع از او میکنن، نصرت میکنن و تبعیت میکنن از اون نوری که انزل معه با این پیامبر نازل شده، اولئک هم المفلحون، اینا به فلاح میرسن. مفلحن دیگه یعنی به صورت عرض کردم اسم دیگه، اولئک هم المفلحون. خب این نوری که نازل شده با حضرت که شرط فلاح هست که اهل کتاب اگر بخوان به فلاح برسن باید ایمان به حضرت بیارن و از این نور تبعیت کنن، مقصود چیه؟ بعضی گفتن قرآنه، بعیدم نیست همینجورم باشه که به یه معنا قرآن ظاهر آیه به قرآن هم تطبیق بشه. تعویل و تنزیل آیات که با هم تعارضی ندارن که. و نور الذی انزل معه، نوری که به حضرت نازل شده، عنایت می‌فرمایید. بعضی ها خواستن از این معه استثار کنن که میگه این موجب میشه که ظاهر در قرآن نباشه، چون قرآن انزل الیه نه انزل معه. این خیلی تعبیر تمام نیست، راجع به کتب آسمانی قبلی هم داریم که کتاب الذی چی انزلنا معه، یادم نیست، این راجع به کتب آسمان قبلی هم هست که با انبیا نازل شده، با در معیت نازل شده. این معیت شاید معانی هم داره، مگه کتاب با حضرت نازل شده. این قرینه نمیشه که بگیم چون معهوس قرآن نیست، چون قرآن با پیامبر نازل نشده، الی رسول نازل شده، انزل الیه نه انزل معه. نه، این منافات نداره، هم انزل الیه هم انزل معهوس. حالا مرحوم علامه هم یه توجیهی کردن که چرا میشه بگی قرآن انزل مع الرسول، عنایت فرمودین، میگن این انزل معه چون این کتاب معید حضرته و لذا تعبیر شده انزل معه، همراه او نازلش کردیم، معید اوست، لذا همین کتاب از این زاویه اگه بهش نگاه بکنید یه معنای اضافه‌ای برای انزال الیه، بر انزال الیه داره. انزل معه، معید اوست، همراه اوست، مکمل اوست، که انه، حالا تعبیر دقیقی نیست. علی ای حال این انزل معه این شاهد نمیشه که مقصود قرآن نباشه، چون در باب کتب آسمانی بله. چرا اصلا روایتی که خوندیم همینه، روایت بر همین خوندیم، روایت میفرماید که قال النور فی هذا الموضع علیون امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام، روایت همین بود دیگه. این که گفته شده اهل کتاب اونایشون که ایمان به این پیامبر میارند و نصرت میکنن و تعزیر میکنند و تبع النور الذی انزل ما اولئک هم المفلحون، این نور چیه که باید به پیامبر ایمان بیارن، حضرت امکاناتشون رو بیارن خرج حضرت کنن دیگه، تعزیر و نصرت و، ولی این کافی نیست، بعد از اون نوری که با حضرت نازل شده نسبت به او تبعیت کنن. این راه فلاحه، طریق فلاح برای اهل کتاب ایمان به این رسول با مختصاتی که قبل ذکر شد. رسولی است که نبی رسول نبی امی یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، دعوت به خوبی ها میکنه از بدی ها، ولی بارها رو از دوش انسان برمیداره، قول ها رو آزاد میکنه. کسانی که به این پیامبر ایمان میارن، امکاناتشون رو میارن، او رو تعظیم میکنن، نصرت میکنن، خرج او میکنن خودشون رو خلاصه، ولی کافی نیست. و تبع اون نور الذی انزل ما، اون نوری که با حضرت نازل شده از اونم تبعیت میکنن، اولایکه هم المفلحون. پس یه نوری با حضرت نازل شده، شرط فلاح این است که انسان در عین اینکه میاد ایمان میاره به رسول و امکاناتش رو میاره، نصرت میکنه، باید تبعیت از این نورم کنه. این نور به قرآن میتونه هم بشه، اشکال نداره، ولی حضرت ائمه فرمودن اینجا مقصود امامه. ولی یه جایی هم ممکنه مراد از نور قرآن باشه، اینجا مراد امیرالمؤمنین و ائمه است. اون نوری است که با امام نازل شد، با نبی اکرم نازل شد. پس نصرت حضرت، آوردن امکانات در کنار حضرت، ایمان به حضرت و طرحش و خود رو در مسیر نصرت این رسول و طرح او قرار دادن، این کافی نیست. یه حقیقتی با حضرت نازل شده، باید تبعیت از او هم بکنید. از امام اینجا تعبیر به نور شده. حالا این انشاءالله بعد بحث میکنیم چرا از حضرت تعبیر نور شد. چرا میشود اینجا آیه رو به ظاهرش عکس کرد، بگیم مراد از نور امامه، این اشکال نداره، قرآنه، غلط نیست. از قرآن هم تعبیر به نور شده در جاهای دیگه. این قید میتونم، این قید معهو هم شاهد نمیشه، چون راجع به کتب آسمانی دیگه هم تعبیر نزول با مع الانبیا داریم. این ولا میشه معناش کرد یه جوری که کتابم با حضرت نازل شده، در این که انزل الی انزل معهو، این اشکال نداره. ولی عمده اینه که حضرت فرمودن اینجا مقصود امیرالمومنینه. عنایت میفرمایید؟ حالا در مقام تعویل یا تنزیل، اگه در مقام تعویل باشه با ظاهرم منافات نداره، اگه در مقام تنزیل باشه خاطر اومد اینجا قرآن مقصود نیست، ولی اینکه قرآن هم انزل معهو، یه حقیقت دیگه با حضرت نازل شده، ایمان به این حقیقتی، تبعیت از این حقیقتی که نازل با حضرت شده، این شرط فلاحه برای اهل کتاب و برای دیگران. حالا اینه مقدار باید بحث بکنیم دیگه. الحمدلله.